گانه ضروری رو که در طب سنتی قبلا ذکر شده خدمت شنوندگان عزیز رو رعایت بکنیم، قطعا سیستم ایمنی قوی خواهیم داشت. یکی از این اصول، اصول تغذیه ما بود، یعنی خوردن و آشامیدن. در کنار مابقی اصول چشگانه اگر این رو رعایت بکنیم قطعا سیستم ایمنی خوبی خواهیم داشت. من امروز میخوام در مورد تغذیه با شما صحبت بکنم به اختصار. دوستان عزیز، پیشگیری مقدم بر درمان است، پس سعی بکنیم که با رعایت این نکات تغذیه‌ای درگیری و گرفتاری خودمون رو با این ویروس کم بکنیم. اولین چیزی که مهمه کاهش مصرف سردیجات و غذاهای به مزاج سرد. دوستان باید مراعات بکنیم سفره‌هامون سفره‌هایی باشه که مزاج غذاهامون به سمت مزاج معتدل بره و گاهن به سمت گرم، و از خوردن غذاهایی با مزاج سرد خودداری بکنیم. من یک سری دمنوش رو برای شما توصیه میکنم استفاده بکنید که این دمنوش ها تقویت سیستم ایمنی بدن رو دنبال خواهند داشت. بهترین دمنوش هایی که شما میتونید استفاده بکنید شامل دمنوش بابونه، پونه، آویشن، ختمی، پنیرک، زوفا، مرزنجوش و عنابه. مجموع این دمنوش ها رو اگر شما نگاه بکنید مزاجی معتدل متمایل به گرم دارن و هم در بیماری های تنفسی شما و هم در تقویت سیستم ایمنی بدن شما به شما خیلی خیلی کمک میکنن. عزیزان من، از خود درمانی خودداری کنید. اون چیزی که رایج شده و ما داریم میبینیم که دوستان به طور عمومی به اسم طب سنتی دارن استفاده میکنن، مصرف دمنوش های گرم و خوش، مثل دمنوش زنجبیل، مثل دمنوش دارچین. ببینید، دارچین و زنجبیل ذوالخاصیه تقویت کننده سیستم ایمنی بدن هستن، ولی باید بدونیم چه کسی و در چه زمانی این رو استفاده میکنه. مصرف دمنوش زنجبیل و دارچین برای افراد با مزاج خوش مناسب نیست. و در ثانی، اگر فردی مبتلا شده باشه به ویروس کرونا و ما ندونیم و درجاتی از تب رو داشته باشه، ممکنه مصرف این دوتا دمنوش حتی تبش رو بیشتر هم بکنه. مصرف این دمنوش ها تحت نظر پزشک متخصص طب سنتی قطعا میتونه به شما کمک بکنه و شما رو از این اتفاق نجات بده. میوه هایی که خیلی میتونه به شما کمک بکنه در این فصل، من توصیه میکنم میوه های آبی ویتامین سی. ببینید، میوه های آبی ویتامین سی به این مفهوم که ویتامین سی گلبول های سفید شما رو بیشتر میکنه و قاعدتا سیستم ایمنی بدن شما رو مقاوم تر میکنه. توت فرنگی خیلی خوبه، کیوی، نعنا، شما میتونید از پرتقال و لیمو ترش، لیمو سنگین ها استفاده بکنید. اگر شخصی معده ناراحتی داشته باشه با خوردن اینها نفع بکنه یا سردی گوارش داشته باشه، میتونه مقداری عسل رو همراه با اینا استفاده بکنه که یا آب این میوه ها رو بگیره، مقداری عسل بهشون اضافه بکنه که بتونه این سردی ناشی از اینها رو بگیره. اینهایی که اختلالات تنفسی دارن، مشکلات تنفسی دارن، سرفه های خشک دارن، حالا این سرفه ها گاهن سرفه های ناشی از کرونا نیست، ممکن ناشی از آلودگی هوا باشه یا خشکی مجاری تنفسی باشه، من توصیه بخور نعنا، اوکالیپتوس، بابونه و ختمی رو بهشون میکنم. این بخور بسیار بخور خوبیه که میتونید با دستگاهی بخور در منزل یا محل کاری بخور رو حتما استفاده بکنید. امیدوارم که ایامی همراه با سلامتی و دور از کرونا داشته باشید.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد امروز هم همراهی کردید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید چرا مبتلایان به ویروس کرونا حس چشایی و بویایی خود را از دست می‌دهند؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا رأس ساعت 12:15 و تقدیم رهاورد دیگر، همه شما همراهان عزیز رو به خدای منان می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
در شهرهای با وضعیت نارنجی، اداره‌های ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری می‌توانند به کاهش حضور تا 1/3 کارکنان خود اقدام نمایند. در سایر ادارات شهرهای با وضعیت نارنجی، ارائه خدمات با حضور 50% کارکنان انجام خواهد شد.
روزتون سرشار از سلامت و به دور از کرونا و آسیب‌های کرونایی. نزدیک میشیم به ساعت 12:40. برنامه ایران امروز رو بشنوید که اشاره مستقیم داره به همین موضوع، کمک‌هایی که میتونه به همه افراد آسیب دیده از کرونا کمک کنه.
اقتصاد، فرهنگ، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق تهیه کننده برنامه سیما پاتیمار ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 با ما همراه باشید. حالا حدود 10 ماه از شیوع بیماری کرونا در کشور ما میگذره. ویروس خیلی ریز اما سمجی که تونسته تمام جهان رو در معرض خطر قرار بده و حالا 10 میلیون نفر مبتلا رو به کام خود کشیده و جان میلیون ها نفر رو هم گرفته. اما این سوی ماجرا، کرونا تمام ابعاد زندگی جامعه رو خدشه‌دار کرده و به همه شئونات زندگی آسیب رسونده. در این میان به خصوص در جامعه ما موضوع تامین معیشت افراد آسیب پذیر و حتی طبقه متوسط از جمله مشکلاتی است که بعد از موضوع سلامت در درجه دوم اهمیت قرار داره. امروز در این باره صحبت می‌کنیم. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. این برنامه ایران امروزه. همونطور که از مقدمه برنامه متوجه شدید، قرار درباره طرح‌های حمایتی دولت برای مشاغل آسیب دیده از کرونا صحبت کنیم. خواهش میکنم شما هم اگر سوال، نظر و یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید وسیله تلفن یا ارسال پیام کوتاه. دو شماره تلفن داریم: 220-486 و 220-5009 و همچنین میتونید پیام های کوتاه خودتون رو درباره موضوع برنامه با شماره 30900 برای ما ارسال کنید. و ما در برنامه امروز میهمانانی هم داریم که البته به وسیله تلفن با این عزیزان در ارتباط هستیم. آقای حامد شمس، سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای خسرو جردی، مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی، و آقای دکتر وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، میهمانان برنامه امروز هستند.
جنسی نفروختیم، هیچ سودی نداشتیم. از اون طرف هم خب با این که مغازه ها بسته بود، بازار بسته بود، صاحب مغازه های انتظار اجاره مغازه داشتم.
خب همونطور که خدمتون اعلام کردم، قرار امروز درباره حمایت‌های دولت از اقشار آسیب‌پذیر در موضوع کرونا صحبت بکنیم و میهمانان برنامه رو هم خدمتون اعلام کردم. یک بار دیگه راه‌های ارتباطی برنامه رو اعلام می‌کنم که شما اگر خواستید با ما تماس بگیرید، سوال، نظر، پیشنهاد یا انتقاد یا شکایتی داشتید، حتما با ما در میون بگذارید، در حد توانمون در با مسئولان در واقع به مسئولان منتقل می‌کنیم. 220-486 و 225-009 شماره تلفن های برنامه است و همچنین میتونید درباره موضوع برنامه برای ما پیامک ارسال کنید با شماره 30900. خب حالا ارتباط تلفنیمون با آقای دکتر وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه برقرار شده. آقای شقاقی، خدمت شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین نحو خیر و ناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای شقاقی. از جناب عالی به عنوان یک کارشناس مسائل اقتصادی شاید بهتر باشه برنامه رو اینطور شروع کنیم و با این سوال که خب کرونا علاوه بر اینکه سلامت جامعه رو در درجه اول مورد تهدید قرار داد و خسارات بسیار زیادی وارد کرد و احتمالاً تا مدت مدیدی هم باقی خواهد ماند، دیگر ابعاد زندگی جوامع رو در همه جهان مورد تهدید قرار داد، اما به نظر میرسه که مسائل معیشتی و رفاه مردم باز هم در سراسر جهان موضوع دوم قرار دارد بعد از بحث سلامت. اگر با این سخن بنده موافق هستید و به عنوان یک کارشناس اقتصادی بفرمایید که خب حالا این اتفاق افتاد و معیشت بسیاری از مردمانی که به هر حال توانایی نداشتن در خطر قرار گرفت و حتی در بعضی از جوامع طبقه متوسط هم به پایین کشیده شدند، حالا به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی میخوام ببینم که فهرستوار بفرمایید اهم وظایفی که دولت‌ها در این موقعیت دارن برای اینکه تا حدودی بتونن این مشکلات اقتصادی مردم رو برطرف کنن چی هست، و بعد در امتداد برنامه در مورد هر کدوم فرصت شد به تفصیل صحبت میکنیم.
بله درست فرمودید، خلاصه مسئله کرونا یک مسئله بین بخشیه، یعنی مسئله فقط صرفاً بهداشتی و پزشکی نیست یا سلامتی نیست. مسئله کرونا مسئله بهداشتی یا سلامتی و اقتصادی است. خلاصه با شیوع کرونا ما شاهد بودیم که بسیاری از کسب و کارها با مشکل مواجه شدند. خب حضور مردم در بازار برای خرید کاهش پیدا کرد، یعنی تقاضای مصرفی افت کرد، قیمت فلزات و حتی قیمت نفت در سطح جهان کاهش پیدا کرد. میخوام بگم که تبعات بین المللی و داخلی هم در حوزه‌های اقتصادی داره، یعنی هم از زوایای بین المللی بر اقتصاد کشورها ضربه میزنه.
بله.
چون ما صادر کننده فلزات و نفت و مشتقات نفتی هست.
درسته. آقای دکتر شوقی، البته فرمایش شما متینه، ولی ما بیشتر محور برنامه‌مون این هست که در واقع وظایف دولت رو احصا بکنیم و یه بررسی بکنیم به اینکه دولت ها در مقابل مردم خودمون، این که حالا به هر حال ما درآمدمون، بله حالا فرمایش متین عرض کنم،
اگر اجازه بدید یه مقدمه رو من بگم که
به خاطر اینکه از فرصت بیست
است. اگر فرصت محدوده چون منم باید برم و به کارم برسم. بله، حالا دولت هم طبیعتاً، دولت ما هم عملاً بین این حوزه سلامت و عملا اقتصاد نمیتونست که یکی از این ابعاد رو انتخاب کنه و طبیعتا رفت استراتژیش رو بر پایه انتخاب یک شرایطی بین حالت سلامت و اقتصاد قرار داد. یعنی شرایطی رو پیاده کرد که هم کسب و کارها ضربه نبینند و هم سلامت تحت شعاع این مسئله قرار نگیره. حمایت هایی که دولت انجام داده و میباید گسترش پیدا کنه. بحث اینه که اولین اقدام که تلاش کرد که برای کسب و کارهایی که ضربه دیدند تسهیلاتی از سوی نظام بانکی پرداخت بشه. خب بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها رو کاهش داد و تلاش کرد که امکان ارائه تسهیلات به کسب و کارهایی که ضربه دیدند از کرونا بیشتر بشه. البته این نیازمند یک ساختار مشخص، انسجام و تهیه بانک‌های اطلاعاتی است که ما مشخص بشه که کدوم کسب و کارها بیشترین ضربه رو دیدند و اولویت بندی بشه مبالغ و میزان تسهیلات برای کسب و کارهای مختلف بر پایه اولویت، شدت و فوریت باید مشخص بشه. که من احساس میکنم توی این بخش ما همیشه مسئله داشتیم در طرح‌های اقتصادی، چون بانک اطلاعات ما همیشه ناقص بوده و اون تسهیلات ما همیشه به اون جامعه هدف یا اصابت نکرده یا انحراف پیدا کرده. پس این من دارم تو همون مسیری که شما میگید دارم میام دیگه، درسته دیگه؟
بله بله.
پس یکی این موضوعی که باید ما تسهیلات رو هم ساماندهی کنیم هم میتونیم افزایش بدیم، ولی مهم اینه که این تسهیلات به اون جامعه هدف عملا اصابت کنه که ما شاهد کاهش تبعات منفی بر کسب و کارها باشیم.
آقای دکتر، حالا در امتداد همین فرمایشات جناب عالی، این سوال پیش میاد که موضوع خوبی رو مطرح کردید. ما جامعه هدفمون مستلزم داشتن یک بانک اطلاعاتیه که بر اساس شواهد متقن در واقع تدوین شده باشه. به نظر میرسه که ما اون بانک اطلاعاتی رو نداریم که ضریب خطاش کم باشه. یعنی بانک اطلاعاتی ما در این زمینه ضریب خطاش بالاست.
بله، ما همیشه آقای مجری، ما همیشه این مسئله در تمام طرح‌های اقتصادی موجب شده که ما به هدف نرسیم. یعنی همه طرح‌های اقتصادی ما به دلیل ضعف نظام آماری و بانک اطلاعاتی منحرف شده. خب این مسئله رو باید دولت‌های ما یک بار برای همیشه حل کنن. ما وقتی می‌خوایم هدفمندی یارانه‌ها رو پیاده کنیم، می‌خوایم کسب و کار، می‌خوایم بنگاه‌های زود بازده رو حمایت کنیم، می‌خوایم نمی‌دونم دهک‌های درآمدی رو حمایت کنیم، کسب و کارها رو حمایت کنیم، می‌بینیم اون ضعف نظام آماری موجب میشه این تسهیلات به اون جامعه هدف اصابت نکنه. من به نظر من دولت باید سریعاً در یک فرصت محدود، حتی امکان پذیرم هست به راحتی اگر عزم جدی باشه، این بانک اطلاعات رو فراهم کنه که این تسهیلاتی که داره میده به کسب و کارها مبتنی بر معیارهای اولویت، شدت، فوریت تنظیم بشه و به اون جامعه هدف همین اصابت کنه. در حوزه مصرف کننده هم به همین ترتیب، یعنی بخشی از مصرف کنندگان ما هم، یعنی خانوارهای ما هم تحت شعاع کرونا قرار گرفتند. اون خانواده هایی که خودشون مبتلا شدند، خب هزینه هایی تحمیل شد بر این خانوارها. در ضمن در برخی از خانوارها خب ما مشاغلی داشتیم، افرادی داشتند در بنگاه ها فعالیت می کردند که اینها به دلیل نیمه فعال بودن پاره وقت شدند یا مدت ها خانه نشین شدن فعلا. خب اینها هم قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده، لذا تحریک طرف تقاضا هم مهمه برای اقتصاد. این که ما بتونیم برای خانوارهایی که بیشتر تحت شعاع این مسئله قرار گرفتند ما حمایت های کمکی یا برای بهبود تقاضای مصرفی، چون میدونید الان بیش از 10 ماه که بسیاری از بله بیش از 10 ماه که الان برخی از خانوارهای ما از لحاظ دستمزدی و قدرت خرید هم تحت شعاع این مسئله قرار گرفتن.
آقای دکتر شقاقی، حالا این مقوله‌ای که جناب علی اشاره فرمودید که تحریک تقاضا، من فکر میکنم اساسا تو بعضی از طبقات ما اصلا توان تحریک تقاضا رو هم نداریم. یعنی تحریک تقاضا زمانی ایجاد میشه که طرف یه توانی داشته باشه، ما اون توان رو توان بخشی کنیم، تحریکش بکنیم. ولی اساسا کسی که مثلا 6 ماه 7 ماه 8 ماه 10 ماه بیکار شده و هیچ درآمدی نداره، این دیگه تحریک تقاضاش واقعا اصلا به نظر من معنا نداره.
بگم ما بین ما در حالت ایدئال که صحبت نمی کنیم. ببینید خلاصه حمایت از خانوارها نیازمند منابع مالیه و کشور ما هم میدونه، دولت ما هم تو این شرایطی که هم تحریم ها بوده و هم کسری بودجه بالا داشته خودش تعیین منابع مالی داره. یعنی اگر این دولت ما میتونست تعیین منابع مالی نداشت، شاید دولت رفاه میتونست به راحتی این دولت رفاه جای همین دولت رو بگیره، منظورم سیاست های رفاهی رو در ابعاد گسترده تر پیاده کنه. مسئله اینه که ما دولتی داریم در شرایطی از اقتصاد ایران تعیین منابع مالی داره، کسری بودجه داره و در سایر حوزه ها همین تحریم ها اثر گذاشته. میخوام بگم که وقتی من میگم تحریک طرف تقاضا، با همه محدودیت ها داریم صحبت میکنیم. من پذیرفتم بسیاری ممکنه برخی از خانوارها 5-6 ماه نتونستن سر کار برن، از پسنداز هاشون دارن الان هزینه های مصرفیشون رو پوشش میدن. تورم هم در جامعه در 3 ساله اخیر ما بیش از 100% تورم تجمعی داشتیم، یعنی مجموعه 3 سال. خب اینا همه قدرت خرید رو کاهش داده، ولی در مجموع میخوام بگم که این هم نیازمند حمایت های یارانه و رفاهی است. ولی تو همین مسئله خانوارها هم ما قدرت تشخیص این جامعه هدف هم مهمه، یعنی ما بدانیم که کدوم گروه های درآمدی و کدوم خانوارها بیشتر ضربه خوردند. خب ما چون اینا رو باز هم در مسئله بنگاه هم در مسئله خانوار، ما اگر این بانک های اطلاعاتی وجود داشته باشه، ما میتونیم این منابع محدودمون رو بهینه تخصیص بدیم.
بله.
تو ما یه زمانی یه منابع محدودی داریم و متاسفانه نبود بانک های اطلاعاتی موجب میشه این منابع محدود خب. ما به جای اینکه تخصیص اثر بخش داشته باشه اصلا منحرف میشه، برخی از خانوارهایی رو بهش اصابت میکنه که اصلا تحت این مجموعه قرار نمیگیرند. لذا هم در بحث خانوارها هم در بحث بنگاه‌ها اون اولویت بندی مبتنی بر شدت، فوریت و ضرورت مهمه. شرط کار اینه که دولت قبل از هر سیاست اقتصادی بانک اطلاعاتش رو باید فوری آماده کنه.
بله.
اگر آماده کنه، همین منابع محدودی که با کاهش نرخ ذخیره قانونی موجب شد که بانک‌های بخشی از منابعشون رو بانک مرکزی آزاد کنه برای این کار، چون می‌دونید بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی رو مقدار کاهش داد 1% تا بخشی از منابع بانک‌ها آزاد بشه. البته الان دوباره برگردونده به همون عدد 11%، ولی باز ما میتونیم خب. یه مانوری بدیم 1% دوباره کاهش بدیم، بخشی از این منابع بانک‌ها آزاد بشه برای تسهیلات دادن.
شرقی، فرمایش شما متین، حالا این سازوکار هم میتونه انجام بگیره. اون سازوکار اول هم که ما بتونیم بانک‌های اطلاعاتمون رو به روز بکنیم، شما میفرمایید که به سرعت، حالا البته اطلاعات شما بیشتر از بنده است، من به نظرم نمیرسه ما به سرعت بتونیم در کشور خودمون این کار بکنیم.
نه ببینید، من سابقه من دارم
نظر خودم عرض میکنم. منظورم اینه که ببینید، ما از اون زمانی که قرار شد یارانه بدن، ما تو همین رادیو بحثای زیادی داشتیم که آقا تو مملکت ما به دلایل بسیار زیاد که الان جای وقتش نیست و جای شمارشش نیست، ما قادر به تشکیل بانک اطلاعاتی بر اساس شواهد متقن نیستیم. خب تجربه هم نشون داد که ببین الان حدود 10 سال از این قضیه گذشته، ما هنوز بانک اطلاعاتی نداریم که همین یارانه‌های 45 تومانیمون هم بعضی وقتا داره پرت و پلا میره. اینو که جناب علی قبول دارید و خودتونم در واقع فرمودید. حالا الان تا اونجایی که من اطلاع دارم، دولت از ابتدای کرونا تا به حال 2 وام 1 میلیون تومانی قراره که به اقشاری که به هر حال تون بانک اطلاعاتی هستن بده، که حالا یه نشو داده یا نشم نداده قرار بده. ما اینجا پیامک‌های زیادی داریم که دارن شکایت میکنن که ما اون وام اسفند ماه 1 میلیون تومانی رو هم حتی نگرفتیم. علاوه بر اون قرار شده که 4 ماه ظاهراً 4 تا 100 هزار تومان به هر نفر در خانواده یا در خانوار اختصاص پیدا کنه. خب یه یارانه 45 هزار تومانی هم میگیریم. اما اگر همه اینا رو سر جمع بکنیم، حضرت عالی هم حتما با بنده موافق هستید که همه اینها رو که سر هم بکنیم، خرج یک ماه یک خانوار 4 نفر بیشتر نمیشه. یعنی در طول 10 ماه همه کمک‌های دولت رو بذاریم توی کاسه و اینها رو ببریم بازار خرج کنیم، یک ماه بیشتر نمیتونه تدارک بکنه. از طرف دیگه ما، شما اشاره کردید، بله درسته، با موانع بسیاری روبرو هستیم. بحث تحریم هست، بحث در واقع این مشکلات بانکی هست، بحث اینه که به هر حال به زبان ساده ما دولتمون آنقدر پول نداره که بیش از این در اختیار مردم قرار بده. حالا فکر میکنید که در این شرایط به عنوان یک اقتصاددان الان باید چه بکنیم؟ یعنی آیا واقعا سازوکارهای مثلا مجاوری هم وجود داره که ما بتونیم از اونها استفاده بکنیم، یا اینکه باید بگیم نه خب حالا شرایط همینه و باید تهی کنیم؟
نه دیگه، ببینید ما منابع که یه زمانی یا باید منابعمون رو افزایش بدیم،
خب که نداریم،
یعنی نداریم واقعا، یعنی خود دولت الان کسری بودجه داره و تعیین‌های منابع مالی داره. یعنی وقتی ما منابع رو نمیتونیم افزایش بدیم، ناچاریم در تخصیص همین منابع محدود درست عمل کنیم. خواهم بگم چاره ای نیست، یعنی ما یا باید منابع افزایش پیدا کنه که اون مسئله که شما فرمودید حل بشه که نمیشود الان،
بله،
یا باید تخصیص همین منابع محدود رو ما اثر بخشش کنیم. گفتم چرا بانک مرکزی میتونه نرخ ذخیره قانونی رو دوباره 1% بیاره پایین، یا 2% برای بانک های خوب، بانک هایی که ناترازی کمتری دارن بیاره پایین، منابع آزاد بشه کمی.
خب ولی اگر این دوتا اتفاق بیفته، عذرخواهی میکنم من وسط فرمایشات شما، چون میخوام بیشتر از صحبت های شما استفاده کنیم، سوالات بیشتری مطرح کنیم. حالا اگر این دوتا اتفاق خوب بیفته، باز هم فکر میکنم که شما با من هم عقیده هستید که اینها به قول معروف این باده ها کفاف مستی ما را نمیکنند.
بله، ما ببینید، میخوام بگم ما یه مسئله دوم داریم جدا از بحث منابع، گفتم مسئله خود بانک های اطلاعاتی است، یعنی تخصیص بهینه که به کدوم خانوارها و بنگاه‌ها چه میزان مبتنی بر ضربه‌ای که از بحث کرونا دیدند. ما تو این هر دو بخشش مسئله داریم. حالا مسئله اول نمیشه در کوتاه مدت حل کرد، ولی حالا بانک‌های اطلاعاتی واقعا، من برخلاف نظر شما، ما الان بانک‌های اطلاعاتی در دستگاه‌های مختلف رو داریم، اینا یک پارچه نشده.
بله.
ما در شهرداری‌ها، در تأمین اجتماعی، در نظام بانکی، در نظام بیمه‌ای، در سازمان ثبت و احوال، بحث اسناد کشور، سازمان‌های مختلف، ما بانک‌های اطلاعاتی پراکنده داریم.
بله.
مسئله اینه که اینها به هم باید متصل بشه تا ما بتونیم تشخیص رو انجام بدیم. من میگم اگر عزمی باشه واقعا میشه با همین بانک‌های اطلاعاتی هم یک دسته‌بندی و اولویت‌بندی انجام داد که حداقل اون منابع محدود درست تخصیص داده بشه. من دیگه از خواست رو ندارم، یار اجازه بدید منم وارد کلاسم بشم.
بله آقای دکتر، اگر شما فرصت دارید خواهش می‌کنم که ارتباطتون رو با ما حفظ کنید، ما با آقای شمس هم صحبت کنیم.
صحبت کنید دوباره.
بله.
باشه
بعد باز هم در خدمت جناب علی خواهیم بود. خواهش می‌کنم شما هم صحبت ایشون رو گوش کنید که اگه نظری داشتید از فرمایشات جناب علی هم استفاده کنیم. خب آقای شمس سخنگوی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی هستند. من خدمتشون سلام میکنم. اگر پشت بله آمد آمدن هنوز نیامدن. بله بسیار خوب، حالا ما یه بسته گزارشی داریم، دیدگاه مردم بشنوید تا ارتباط برقرار بشه. خواهش می‌کنم.
کسب و کار که الان اصلا بهش عنوان جالب نیستش، بسته بودیم کلن هیچ گونه فعالیتی نداشتیم، همه هزینه ها روی دستمون موندش، هیچ کمکی از هیچ کجا هیچ گونه ارگان ها کمک خاصی به جزیره کیش نکردن، حوزه فعالیت هم گردشگری هستش.
یه از اون ور هم ضرر داشتیم که هیچ جنسی نفروختیم، هیچ سودی نداشتیم، از اون طرف هم خب با این